سلام و درود و خسته نباشید عرض بکنم خدمت آقای دکتر بیت اللهی عزیز که مدیر محترم گروه مخاطرات زمین شناسی و زلزله شناسی وزارت مسکن و شهرسازی هستن. اگر من سمتتونم اشتباه گفتم استاد عزیز عذرخواهی میکنم، شما اصلاح بفرمایید. آقای دکتر سلام و درود.
آقای دکتر منم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان بهیم برنامه خوب شما. من بیت اللهی هستم، عضو هیئت علمی و مدیر بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن شهر.
بله، خیلی معذرت میخوام از این که من سمت حضرت عالی استاد اشتباه گفتم.
خواهش میکنم.
و آقای دکتر بیت اللهی عزیز، من قبلش بگم به مردم که شما یکی از فعالترین اساتیدی هستید که پشت میز نشین نیستید و اهل تحقیقات میدانی هستید و خیلی کارا انجام دادید در خصوص مسئله خطراتی که در جاهای مختلف به خاطر فرونشست، به خاطر زلزله، گسله هایی که وجود داره و مواردی همچون فروچاله ها هست. تحقیقات زیادی داشتید، هشدارهای بسیاری دادید. من همواره صفحه فضای مجازی شما رو، صفحه فضای مجازی اجتماعی شما رو همواره تعقیب میکنم. عزیزانی هم که تمایل دارن این کار رو حتما انجام بدن، اطلاعات علمیشون قطعا بالاتر میره و متوجه میشن که در کشور ما از بابت فرونشست و موارد دیگر چه میگذره. آقای دکتر بیت اللهی، شما از این بابت حرف برای گفتن خیلی زیاد دارید. فقط من خواهشم اینه که برای مردم جوری صحبت کنید که براشون قابل لمس باشه، ملموس باشه و همچنین مسئولینی که بی تفاوتن نسبت به خطر بسیار بزرگی همچون فرونشست. من فقط به این اشاره کنم که اخیراً ما یه نشست وسیع هم تقریباً تو بزرگراه آزادگان و بزرگراه بابایی داشتیم که ظاهراً نسبت دادن به دزدیده شدن لوله های آب، که من میخواستم از شما در این مورد در واقع نظریابی کنم، نظرتون رو بدونم که این مسئله چی بوده، آیا اون واقعا لوله آب دزدیدن یا برمیگره به همین فرونشست. خواهش میکنم برای مردم بی پرده صحبت بفرمایید.
من اولا از شما باید تشکر کنم و از همکاران شما که این مسئله بسیار مهم فرونشست زمین در ایران رو در رأس کاراتون قرار دادیم، به این خاطر که این پدیده با توجه به خصلت تدریجی که داره مثل زلزله اثرات ضربه‌ای نداره، اما آنقدر وسیع و گسترده در کل کشور هست که این روزها ما آثار مخرب اون رو در شهرهای مختلف کشورمون میبینیم.
بله.
و بسیار حوزه تأثیرش بالاتر از زلزله هست. من یک به عنوان بحث مقدماتی آخرین نتایج کارم رو که اخیراً برای کل کشور انجام شده خدمتتون میگم.
بله.
حدود 49% جمعیت کل کشور در پهنه هایی هستن که در معرض خطر فرونشست زمین هست. وقتی شما این آمار رو عمیق بشین، در طی این عدد 49% جمعیت زیر ساختا هست، ثروت ملی، مستحدثات مهم.
بله.
زیر ساختا و بسیاری از مسائل دیگر هم در خودش میبینه، یعنی همه این عوامل تحت تأثیر فرونشست زمین هست.
یعنی حیات انسانی رو کلا نابود میکنه دیگه، اینجور که شما میفرمایید.
اگر اقدامی نشه، که البته بگم همینجا خدمت شنوندگان محترمتون که در چندین کشور تجربیات بسیار موفقی اجرا شده و این پدیده برعکس زلزله که از عهده ما خارج هست رخ دادش، این پدیده چون یک پدیده اساسا انسان ساختی هست، توسط انسان‌های دلسوز هم قابل کنترل هست و اگر ما بتوانیم در زمینه مصرف آب، استحصال بیرویه آب، نوع کشاورزی، تزریق و تغذیه مصنوعی اقداماتی رو شروع کنیم، قطعا مثل دشت توکیو که زمانی 12 سانتی متر در سال فرو نشست داشت و الان به صفر رسیده، قطعا ما هم می توانیم اقداماتی در این زمینه انجام بدیم. به هر حال این پدیده از نظر گستردگی کل کشور رو در بر گرفته و من به شما آیه شیرازی خدمتتون بگم که خیلی خیلی عجیب هست که در استانهایی که در خطوط ساحلی شمالی ما هستن، یعنی استانهایی که نسبتاً پرباران هم هستن، اون آثار تدریجی و فرونشست متاسفانه در این استانها هم مشاهده میشه.
اونجا دیگه برای چی های دکتر؟
خب اولا که چاهای زیادی در منطقه به واسطه کشاورزی و ویلاسازی و غیره و اینا چه
چاهای آب، بله
چاهای آب و سطح آب میره پایین. دوم من شرایطی که حتما در اخبار شنیدین، این دریای مازندران در برخی از جاها حدود بیش از 100 متر عقب روی کرده.
بله بله،
یعنی عقب نشینی که میکنه آب.
اتفاقا ابتدای برنامه داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. بله
دقیقاً. بله این خطوط ساحلی شمالی ما هم میدونین چون نوار بسیار با تراکم جمعیتی بالا هست.
بله
بالا هست.
بله.
و با پستوی آب قطعا آب زیر این لایه های خاکی که خالی میشه در اثر وزن لایه های فوقانی نشست زمین اتفاق میفته. همین پدیده ما مثلا در شرق دریاچه رومیه متاسفانه الان دیگه خوش شده، من خودم بازدید داشتم، گزارش نوشتیم، شکاف‌های فرونشستی اونجا ظاهر شده. و شما در نظر بگیرین در اصفهان زیبای ما که در آینده رود قطع شده و یک شهری در کل در معرض خطر فرونشست زمین قرار گرفته، در کرمان در حوالی رفسنجان ما بالاترین نرخ فرونشست رو نزدیک به 40 سانتی متر در سال داریم، در جنوب استان البرز در کرج 30 سانتی متر در سال. اینا عددهای نرم جهانی، عددهای بسیار بسیار بزرگی هستند. یعنی این 30 سانت در سال، یعنی شما اگر فرض کنین 10 سال ادامه داشته باشه، یعنی 3 متر. یعنی این عددهایی که
یعنی یه سازه 3 متر بره توی زمین،
زمین بره و زمین متراکم تخلخلش از بین بره، اونقدر کمپاکت میشه دایای خاک که دیگه آب باران منبعد نفوذ نکنه.
آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم، من کلام شما رو قطع میکنم. اشاره کردید به این که مثلا در توکیو اینها 12 سانت فرونشست سالانه داشتن.
12 سانت در سال.
بله 12 سانت و بعد حالا حتما اقداماتی صورت گرفته که به صفر رسید. اولا خب طبیعتا جبران شدنی به معنی این که بخواد برگرده سر جای خودش خب طبیعتا وجود نداره، اما با این ابعاد، عدد 30 سانت در سال، 40 سانت در سال، 10 سال اگر ادامه پیدا بکنه، 3 متر یا 4 متر این میخواد.
بعد مردم فکر نکنن چطور سازه یه دفعه میره پایین، نه تیکه تیکه. الان همین شمال اصفهان که آقای دکتر اشاره کردن، اونجا شهرکایی بوده تخلیه شده. آقای دکتر خیلی از این مسائل اطلاع دارن. آقای دکتر من میخوام بگم که مردم و مسئولی خیلی ها متوجه نشدن این خطر نابود کننده محیط زیست انسانیه.
بله من اون که قابل کنترل باشه و اون نشستی که اتفاق افتاده قابل جبران برگرده به حالت اول، که چنین حالتی اتفاق نمیفته،
محاله
نمیگرده.
بله.
اما صحبت اینه، فرض بفرمایین ما یه چربی خونی در بدن داریم و با رژیم غذایی صحیح سعی میکنیم که بیشتر از این اتفاق نیفته، این انباشته نشه. اگر رها بکنیم و این روند ادامه داشته باشه، قطع و یقین اصلا از نظر زیست محیطی که اصلی ترین ضربه رو میبینیم، از اون بالاتر سکونتگاه های ما، خونه های مردم دچار شکاف و ترک میشن و مسائل عدیده به وجود. این که صحبت من کنترل فرونشستی، یعنی که اون سرعت و ادامه رخداد رو متوقف کنید و قطعا این کار انجام پذیر است.
اقدامی صورت گرفته آقای دکتر؟ اقدام عاجل؟
من ببینید در کل کشور ما فکر میکنم اینقدر ما این ورور یه دایره المعارف فرو نشستیم، من یک اقدام ملموس قابل اندازه‌گیری که بیام در برنامه شما ذکر کنم که اینجا ما این کارو کردیم و این نتیجه رو گرفتیم سراغ ندارم، صادقانه بگم. و با اینکه خیلی از مسئولین محترم موافق این هستن که حتما این اقدام صورت بگیر، نمونش برای اصفهان ما یه طرح پایلوتی دادیم که این 20 تا طرحی رو گفتیم که باید توسط دستگاه مختلف انجام بشه تا ما به نتیجه مناسبی برسیم. متاسفانه در تامین اعتبارات و مسائل مختلف اجرایی میبینیم که انگار این مسئله هنوز در اولویت ما قرار نگرفته. یعنی من کارشناس کوچک،
چرا آقای دکتر؟ مگه این خطرناک نیست؟ مگه از بین برنده شهرها امکانات تأسیسات نیست؟
ببینیم من نوعی اگر تصمیم گیرنده تخصیص اعتبارات باشم قطعا اولین اولویت هم هست، ولی افرادی که دستشون این کار هست فکر میکنن که اولویت های دیگر مهمتره و لذا این هنوز در برنامه اجرایی قرار نگرفته. من از همین تیبون شما، از همین فرصتی که شما لطف کردیم دادیم،
وظیفه بود آقای دکتر، لطف شد شما محبت کردید، بفرمایید.
من میخوام بگم که این مسئله یک مسئله ملی هست.
بله.
یعنی با هر تفکری، با هر دیدگاهی، این باید اولین اولویت ما برای توسعه پایدار باشه. همین سرمایه گذاری های بسیار زیادی که ما در مثلا تأسیس کارخونه ها، سرمایه های ملی و غیره و غیره داریم، اگر فرض بفرمایید 2 سال بعد دچار ترک و شکاف و خرابی بشن در اثر فرونشست، ببینیم ما چقدر لطمه می کنیم. همین لوله های بزرگی که ما برای انتقال نفت و گاز و غیره داریم،
آب حتی آب شرب
شما حساب کنیم در اثر این نشستی که مقادیرشو گفتم، این مقادیر مقادیر اندازه‌گیری شده است، مقادیری نیست که من حس و گمانم باشه. نگاه کنید این انحنایی که به این لوله ها میده، انحنایی که به مسیر راه ها هم میده، شما تصور کنید بعد در بعد از یه مدت این دچار گسیختگی میشه و اینها حادثه سازن. من نوعی و شما به عنوان رسانه‌ای که واقعا احساس درد میکنین، هدفمون این هست که قبل از وقوع حادثه اقدامی بشه و این بزرگترین رسالت ماست که امیدواریم بالاخره از طریق همین برنامه ها گوش شنوایی باشه، این مسائل رو واقعا شبان روز تو ذهنش باشه، دستوراتی بدن، اقداماتی انجام بشه. من فکر میکنم در سطح جهانی ما بالا یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین دانش رو در خصوص این پدیده داریم. علت این است که واقعا کشور ما اصلا یک موزه شده برای فرونشست. اینقدر ما
چاه غیر مجاز حب کردیم، اینقدر چاه آب غیر مجاز که
بله.
مسدودش هم نمی کنه. هر سال وزارت نیرو
سخت هم هست با مردم واقعا برخورد کردن. از طرفی محصولاتی رو در جاهایی می کنیم که
آببر هستن
و اون منطقه هم خشک هست. ببینیم ما مثلا به عنوان نمونه فرض کنیم هندوانه صادر میکنیم، از یک کشور خشکی مثل ایران به کشورهایی که حتی بیشتر از ما آب دارن. و این موارد یه حالتهایی هم برخی از این برنامه های کاهش خطر نشست هم واقعا نیاز به یک برنامه مدون جدی داره که در دستور کار وزارتخونه‌های مختلف باید قرار بگیره و ما اینا رو کار کردیم.
آقای دکتر راجع به تهران چطور؟ این دوتا واقعی هم که اخیراً داشتین اینا رابطه فرونشست داشت من در سال ابتدایی پرسیدم.
ببینیم ما در خصوص تهران خیلی گزارش نوشتیم.
آقای دکتر خودم... 3-4 دقیقه بیشتر فرصت دارم.
بله. من خودم در جنوب تهران خیلی کار کردم. به نظر من از آنجا که در تهران به ویژه در جنوب تهران نرخ فرونشست بالا هست، در اثر این فرونشست و افت سطح آب‌های زیرزمینی و همین طور وجود قنات‌های رها شده،
بله،
که متأسفانه در تهران بسیار زیاد هم هست، این فروریزش‌های سطحی رو ما مواجه هستیم. حالا دوستانی گفتن این لوله دزدیده شده، اینا من چون مستنداتی ندارم، شاید اون دوستان داشته، ولی یکی از مسئولین محترم گفتن نه اینطور نبود. به نظر من اثر فرونشست ناگهانی زمین هست که ما در نسیم شهر دیدیم، در شهر ری دیدیم، در میدان قیام دیدیم، در خیابان مولوی 2-3 نقطه رو دیدیم، در خیابان پیامبر دیدیم، اینا در سرای خیام دیدیم، همه اینا ما گزارش شد. اینا از این موارد در آینده هم من فکر میکنم اتفاق خواهد.
یعنی آقای دکتر این بزرگراه بابای آزادگان اینا نتیجه همین فرونشسته؟
ببینین ما اصلا من به شما عددی رو بدم، در سال 1378-79 تقاطع بزرگراه آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان یه بنچمارک نقشه برداری 3 متر افت ارتفاعی نشون داده. سال چند؟ 80. از اون سال تا الان هر سال شما در نظر بگیریم 25 سانتی متر ما فرو نشسته، یعنی 5 متر دیگه رو این عدد اضافه کنیم و این پهنه وسیع ها یه نقطه نیست، یه پهنه 60 کیلومتری در 30 کیلومتری در نظر بگیریم، حالا بیشترین مقدارش در این حدود ها هست، رفت رفته به حاشیه کمتر بشه. این زون پهناور تا دشت شهریار و از اونجا تا اشتهار و از همچنین میره تا جنوب در واقع دشت قزوین، این ناحیه به واسطه وجود چاه‌های بسیار زیاد آب، افت سطح آب زیرزمینی و از این ورم سمت ورامین که با احداث سد ماملو و قطع آب جادرود سد آب زیرزمین پایین رفته دوچار فرونشست شده. ناحیه‌ای که من بگم بیش از 30% جمعیت کشور در این ناحیه است، فقط در همین ناحیه
و ان هیچ کس هم احساس خطر نمی‌کنه و من اصلا هاجواج به خدا من الان شگفت زده موندم چی کار باید کرد؟ کسی چرا به فکر نیست؟ چرا اقدامی صورت نمیگیره؟ چرا چرا
چون اینه که یک بار یه فرصتی بشه بریم پیش عالی ترین مقامات تصمیم گیر این درد و دل رو بگیم، بگیم ما این کشور، این مردم اگر واقعا ته دل دوست داریم، علاقه‌مندیم، اینجا باید سرمایه گذاری کنیم. شما 5 سال آینده یه آدمی رو در نظر بگیریم که همینجوری داره غذاهای پرچرب میخوره، شاید الان احساس ناراحتی نکنه. منی که به عنوان یه دکتر در واقع معالجم 5 سال آینده رو پیش بینی میکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد و این هشدار رو میدم که آقا این چربی رو نخور، سجده میکنه.
یعنی آقای دکتر ما نهایت چقدر فرصت داریم اگه بخوایم این بحران رو مدیریت کنیم؟
استنباط من برای کل کشور یه بازه 5-10 سال است. در برخی از ناحیه ها 5 سال و در برخی از نواحی 10 سال این داریم به یه شرایط حدی نزدیک میشیم.
برای تهران چند سال آقای دکتر؟
در حدود 10 سال، چون تهران نسبت به شهرهای مثل رفسنجان و جنوب البرز و اصفهان یکم حالا آب رفتاش ضخیمه، ولی در کل شما برای کل کشور یک بازه 10 ساله رو در نظر، اگر در تگین اون اقدامات هم اقدامات دیر بازدهی ها، یعنی جواب اقدامات ما این نیست که امروز اقدام کنیم فردا نتیجه، باید به صورت یه برنامه مدونی در دستور کار قرار بگیره. پیشنهادی که من دادم و به هیئت دولت دادیم، حالا امیدواریم یک مقررات ملی فرونشست زمین هست، یعنی تمامی دستگاه اجرایی جمله وزارتی نیرو، وزارت جای کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت و معدن، همه عوامل دخیل باید این موضوع رو در دستور کار خودشون قرار بدن. خوشبختانه در راه و شهرسازی مسابقه داشتیم که از احداث این طرحهای نهضت ملی مسکن در پهنه‌های فرونشستی خودداری کنیم، دستور وزیر افتادمون که این کار انجام شد. ولی سایر دستگاه ها هم اگر یه همچی مسبباتی داشته باشه، ببینیم مثلا ما یه کارخونه پولاد یا پتروشیم که بسیار آب‌بر است،
بله،
در یه سرزمین خشک
مثل اصفهان، بله،
نیاز به آب داره دیگه، این آب بله. که
مثلا جانماییش اشتباه بوده.
دقیقا ببینید که اگر این تصمیمات یک پارچه مدیریتی با هدف کاهش خطر فرونشست انجام بشه، واقعا ما موفق میتونیم بشیم. و این حالا علاوه بر اون مسائلی که ممکنه گاه ناراحت کننده و نگران کننده باشه، این امیدواری رو داریم که ما میتونیم این اقداماتی رو انجام بدیم.
خیلی ممنون.
توسط برنامه‌ای مثل برنامه‌های شما،
ما اگر شما
فرهنگ‌سازی
بشه، بله، اذن به ما بدین، این رخصت رو بدید به ما، استاد عزیز جناب آقای دکتر بیت‌اللهی، حتما تو برنامه هر از گاهی مزاحمتون میشیم به فواصل نزدیک
شما
که حتما این چراغ هشدار رو در برنامه روشن نگه داریم،
بلی.
چون ما کاری که از دستمون برمیاد گفتنه و دعوت از مسئولین محترمی که درسوز باشن، بیاریمشون روی آنتن صحبت کنن، حضرت عالی صحبت کنیم، تا شاید خدا بخواد، مسئولین بخوان، این مردم بخوان، چون از دست مردم فکر نمی کنم کاری بر بیاد. کاری بر میاد آقای دکتر؟
ببینیم، البته این فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف
آقای دکتر یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب یک فرهنگ فراگیری باید باشه، اهم از کشاورزی، آب شرب، شستشو و غیره.
بله.
و این میتونه خیلی کمک کنه. چرا مردم نمیتونن نقش داشته باشن؟ اتفاقا این فرهنگ
آخه ما هر وقت که میگی مردم میگن، شما به جای اینکه با مسئولین طرف بشید از مسئولین بخواید، همش از مردم میخواید. حالا از زبان شما که استاد دانشگاه هستید بشنوید.
ببینید این برای همه هست. خب همون مردمی که من الان تو معین آباد ورامین، واقعا کشاورزیشون رفته زیر سوال به خاطر این شکافا به طرف.
بله.
بنابراین این همراهی دست جمعی رو می طلبه،
نه
هم مردم هم مسئول، باید یه کار همگرا و جهتداری با هدف کاهش این خطر انجام داد.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر بیت‌اللهی عزیز، محبت کردید، این فرصت رو دادید به برنامه پارک پردیسان، دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم.
ایشالله دفعات دیگه مشتاق بتونیم،
بله، اجازه رو به ما دادن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
خدمت از ماست آقای دکتر، محبت کردید، باهاتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
روزتون بخیر، خداحافظ شما.
خداحافظ.